خدا ارزش بسیار زیادی داره. اون وقت اگر ما این گونه به کارهامون نگاه بکنیم، قطعا رضایتمندیمون در محیط کار میره بالا. همون چیزی که امروزه خیلی از سیستم‌های دنیا، خیلی از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دنیا، خیلی از مراکز پژوهشی دنیا به دنبالش دارن می‌گردن، برای اینکه بیان میزان رضایتمندی کارمندان، کارکنان و افراد رو از محیط کارشون و از کاری که انجام میدن بالا ببرند. اگر میزان رضایتمندی بالا رفت، راندمان کاری بالا میره، تلاش و کوشش بیشتر میشه. حضرت امیر علیه السلام چقدر ساده ما رو دعوت میکنن به این که بدانیم شغلمون هرچه که هست، اگر در راه رضای خدا داریم قدم برمیداریم، در راه حل مشکلات بندگان خدا داریم حرکت میکنیم، این رو بدانیم اگر شغلمون در نظرمون کوچیکه، اما ثوابی بسیار بزرگ در نزد خداوند متعال داره. اون وقت اگر کسی به کارش اینگونه نگاه بکنه، بسیار بسیار با انگیزه بیشتر، با نشاط بیشتر، با فعالیت بیشتر وارد عرصه کار میشه. دیگه کارش براش خسته کننده نمیشه، دیگه هی به دنبال این نیست که محیطش رو جابجا بکنه، برای اینکه این محیط براش کسل کننده شده. کسی که رضایت خدا رو در محیط کار مد نظر داشته باشه، نیازی نیستش که نظارت‌های بیرونی بیاد از اون مراقبت بکنه تا ببینه او کارش رو خوب انجام میده یا نه. هر کسی به خاطر رضای خدا بهترین کار و بیشترین راندمان رو ارائه خواهد کرد و اون غایت مطلوبی است که همه به دنبالش هستند. اما اون کسانی که اعتقاد به خدا، اعتقاد به روز قیامت دارند، اون کسانی که بر سر مکتب امیرالمومنین علیه السلام زانوی ادب زدند، این رو به راحتی فرا میگیرند که در محیط‌های گوناگون، در پست‌ها و سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف به خوبی باید عمل بکنند، چرا که خداوند شاهد و ناظر کار اونهاست و خداوند به کار اونها ثواب و پاداش فراوان عنایت می‌فرماید. لذا حضرت می‌فرمایند که وعلمو انما کلفتم بهی یسیر، کارتون آسونه، کارتون کمه، و ان ثوابهو کثیر، اما خداوند متعال برای این کار شما ثواب بزرگی در نظر گرفته. لذا بدانید که کارتون رو باید برای خدا انجام بدید، خدا رو شاهد و ناظر بدانید و در این به اصطلاح مشهد الهی، در این محضر الهی اونگونه عمل بکنید که مورد رضای خداوند متعال باشه، هرچند هیچ بنده ای از بندگان خدا شاهد کار و فعالیت شما نباشه. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند ولو لم یکن فی ما نهى الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف لکان فی ثواب اجتنابه ما لا عذر فی ترک طلبه. یه نکته خیلی زیبایی رو امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند. این خیلی زیباست، در جاهای مختلف زندگی به درد ما می‌خوره. بذارید اول عبارت رو معنا کنم، بعدی خورده بیشتر در موردش با هم صحبت بکنیم. حضرت می‌فرمایند که اگر خداوند از بغی، از عدوان، از دست درازی به مال و ثروت دیگران، از دست درازی به مال و ثروت بیت المال، از تعدی به حقوق دیگران نهی نکرده بود و عقابی رو براش در نظر نگرفته بود که به واسطه این عقاب مردم بترسند و به حقوق یکدیگر دست درازی نکنند، لکان فی ثواب اجتنابهی ما لا عذر فی ترک طلبه. خداوند متعال برای اجتناب و خودداری از دست درازی به حقوق دیگران، ثواب هم در نظر گرفته. یعنی کسی اگر از عقابش نمیترسه، به خاطر ثوابش دیگه عذری نداره که به حقوق دیگران تعدی بکنه. خیلی نکته ظریف و زیبایی است. ما خیلی وقتا ممکنه فکر بکنیم که به خاطر عقاب الهی ممکنه یک دست درازی رو به حقوق دیگران انجام ندیم، اما امیرالمومنین می‌فرمایند این گونه نگاه نکنید، بیاید یه ذره بهتر ببینید. اگر کسی بتواند به حقوق دیگران تعدی بکنه، اگر کسی به بیت المال دسترسی داشته باشه، نه فقط فکر بکنه که اگر تعدی بکنه گناه داره، نه، اصل تعدی نکردن، اصل دست درازی نکردن نسبت به حقوق دیگران در نزد خداوند متعال ثواب و پاداش هم داره. یعنی اگر کسی میتواند نسبت به بیت المال تعدی بکنه، مسئولیتی داره که میتونه نسبت به بیت المال دست درازی بکنه، اما این کار رو انجام نمیده. اینجوری نباشه که فکر بکنید فقط به خاطر اینکه اگر این کار رو انجام بده خدا برای او گناه مینویسه. نه، اگر او بتونه خودداری بکنه، خودش رو نگه داره، اجتناب بکنه از انجام این کار گناه، اجتناب بکنه از این عدوان، از این بغی، از این تعدی، خداوند متعال به خاطر این اجتناب او به او ثواب و پاداش بسیار فراوانی خواهد داد. و این خود یکی از بهترین انگیزه هایی است که ما بتوانیم نسبت به حقوق دیگران با احترام رفتار بکنیم. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید همه ما عامل باشیم به اون چه که امیرالمومنین علیه السلام به ما رهنمود فرمودند.
دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو اقتصاد، نمیدونم با چه زبانی و با چه کلمه هایی حق مطلب رو باید ادا بکنم و سپاسگزاری بکنم از تک تک شما خانم ها و آقایان محترم. توی هر سنی که هستید همیشه ما رو شرمنده میکنید. دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای قشنگتون رو مطرح میفرمایید از طریق پیام ها و به هر حال پیامک های زیبایی که برای ما ارسال می‌فرمایید. دیدگاه ها و نظرهای ارزشمند خودتون رو به خصوص در مورد مباحث نهج البلاغه، چون کار بسیار سخت و دشواری هست، انتخاب این نامه ها و شرح و توضیحی که ارائه میشه باید حتما به طوری باشه و به گونه‌ای باشه که حق مطلب ادا بشه و رضایت شما عاشقان مولا علی علیه السلام رو برآورده بکنه. شماره آشنای سامانه پیامکی ما 30036 37 هست و کاملا شما میشناسید و از حفظ هستید. و همینطور اگر احیانا دیدگاه دیگری دارید که میخواین تلفنی مطرح بفرمایید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره کاملا آشنای 3 رقمی 162. سپاسگزارم از همه مهربانی شما. فرصتی نیست تا برنامه دیگر دست اختیارتون.
درد ما چه زود میگیره، هوا ابریه آسمون تیره، دل آدم ها به غم زنجیره. خشخش برگو نم نم بارو، دل شکسته خونه پامچال مرد تو بار، دنیا پاییزه همه بیقرار. گل پامچال مرد تو بار، دنیا پاییزه همه بیقرار. چشمای ابری دلهای زخمی، کوچه تاریک درها رو بستن. کجاست حریف دشت و آبادی؟ کجاست رفیق روزای شادی؟ کجاست جنگل ناربنهای سر؟ کجاست جاده رو به آبادی؟ هوا ابریه آسمون تیره، دل آدم ها چه زود میگیره. هوا ابریه آسمون تیره، دل آدم ها به غم زنجیره. چه برگو نم نم بارو، دل شکسته خونه ویرو. گل پامچال مرد تو بار، دنیا پاییزه همه بیقرار. دنیا پاییزه همه بیقرار.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
روستای ما.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. همراهان برنامه روستای ما، درود بر شما. خیلی متشکرم که روستای ما را انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه روستای ما با هدف توسعه پایدار اقتصادی روستاها تقدیم شما میشه. در این برنامه از پرورش دام و طیور با شما صحبت میکنیم، از زراعت با تون میگیم، از پرورش شیلات و آبزیان در مناطق مختلف ایران به ویژه روستاها با تون حرف خواهیم زد. اگه به دنبال توسعه پایدار روستاها هستین، باید خدمات اجتماعی و اقتصادی و رفاهی مناسب رو در روستاها فراهم بکنیم. توسعه روستایی تنها از طریق توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارائه خدمات اجتماعی محقق نمیشه، بلکه نیازمند اشتغالزایی درآمدزا برای روستاییان و تسریع توسعه فرهنگی اونها در مقابل جذابیت‌های فرهنگی اجتماعی شهرهاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، روستای ما از شنبه تا پنج شنبه با هدف شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های مختلف مناطق روستایی در سطح کشور عزیزمون ایران تقدیم شما میشه. امروز هم به اتفاق شما سفری خواهیم داشت به یکی از روستاهای ایران.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به یکی از روستاهای شهرستان رباط‌کری. در همراهی با شما بریم به روستای شهرستانک در استان تهران و صحبت بکنیم با آقای محسن ندیمی، یکی از پرورش دهندگان ماهی دو منظوره سردابی در این روستا. قرار هست که برامون در خصوص فعالیتشون بیشتر توضیح بدن. آقای ندیمی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، خسته نباشید. از سال 1390 یه استخری رو احداث کردم با ظرفیت 6 تن.
بله.
بعد از 2 سال این ظرفیت رو رسوندم به 30 تن و همکنون به خدمتتون هستم، مشغول به کار است.
بله، موفق باشید. دو منظوره یه سردابی، یعنی هم برای بحث کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره، هم برای پرورش ماهی، درسته؟
دقیقاً. بله.
بعد با چه ماهیایی سردابی چیا میشن؟
ماهی قزل‌آلا میشن سردابی. علت حسن خوبی هم که داره، چون فضولات ماهی برای کشاورزی خیلی مفید هستش، این آبی که داخل استخر هست با فضولات ماهی غنی میشه و برای کشاورزی خیلی خوبه و پساب ما کلن برای کشاورزی استفاده میشه، یعنی هدر نمیره. در واقع
مشروع به فعالیت کشاورزی هم هستی شما در روستا؟
من خودم مستقیما نه، ولی خب هستم کسانی که انجام میدن، چون من خودم کاملا بله من خودم کاملا درگیر ماهی هستم. الانم تو همایش شهرکرد هستم، قطب قزل‌آلای ایران هست دیگه شهرکرد، ما شهرستانهای مختلف اصفهان، شهرکرد، قائمشهر، عرشهر، گیلان، شهرهای مختلفش، پومن. معمولا مثلا الان یه فاز ما دوران 400-450 متر، اون تا به ارتفاع 1.5 متر. یه فاز دیگه همون که کلن مستقل هست از فاز یک که فاز دو میشه، مجهز به سیستم مکانیزه است که من 4 تا کانال 4x40 متر طراحی کردم و یه دستگاهی به نام درام فیلتر نصب کردم که آبو فیلتر میکنم، مجدداً از همون آب استفاده میکنم، یعنی آب در واقع سیرکوله میشه.
بله.
گردش آبو بیشتر میکنه که برای رشد و اکسیژن دهی آب برای ماهی خیلی مفیده.
آقای ندیمی، بازار فروش شما کجا هست؟ ماهیاتون رو کجا میفروشینید؟
معمولا تهران میره بازار فروش ما، میره میدون تربار تهران.
تو خود استان تهران پس؟
بله، انواع بله منطقه های مختلف تهران میادین تربار هستن که ماهی زنده میفروشن. زنده ما فقط میفروشیم، ماهی اونو سید نمیکنیم، چون الان دیگه توی مردم تقریبا جا افتاده که ماهی زنده خب تازه تره، سالم تره، مفید تره، بهتر میخرن. شو الان نمیدونم که الان اصلا جاش هست که من به شما بگم یا نه، این گرفه هایی که الان تو تهران دست این اشخاصی هست که الان دارن در واقع ماهی رو میفروشن، در واقع از تولید این ماهی هیچی نمیدونن. حالا نمیدونم با یه از یه طریق این غرفه ها رو گرفتم، در واقع سود اصلی میده تو جیب اونا.
در واقع اونا فقط فروشنده هن دیگه، نه؟
در واقع فروشنده هن. کسی از این، من فکر نمی کنم حتی 2% از این کسایی که اونجا ماهی می فروشن از فرایند تولید ماهی قزل‌آلا چیزی بدونه. ایده رو من به شیلات و به جهاد کشاورزی منطقه گفته بودن که اگه مثلا این ماهی مستقیم از ما به مردم، به دست مردم می رسید، حداقل کیلویی 3,000 تومان به نفع مردم بود، نه به نفع ما، به نفع مردم بود. وقتی ارزون تر بشه فروش میره بالا، جزء سبد غذایی مردم قرار میگیره ماهی. در صورتی که الان مردم اونقدر ماهی نمیخورن. من فکر نمیکنم ماهی 2 دفعه ماهی بخورن، ولی در صورتی که اشتباه دیگه، چون قیمتش بالا سنگینه، این واسه دلالی میشه، قیمت ماهی میره بالا. الان تولید کننده ما اینجا که الان هستیم کیلو 20,000 تومان داره عرضه میکنه، در صورتی که میاد میرسه تهران سید شدهش به کیلو 32,000 تومان میرسه و زندهش هم از 36 تومان هست تا 42,000 تومان هم من دیدم حتی. خب این قیمت واقعی ماهی نیست، چرا باید از 20,000 تومان یهو به 40 تومان برسه ماهی زنده؟ از شهر کرد کیلوی 1,000 تومان کرایه میخوره بهش، ولی تا 20,000 تومان 19,000 تومان دیگه فاصله است. این مثلا یه سری ها دارن نفس میبرن، میبینید چی میگم، سود میبرن بدون زحمت. اینا باید دستشون کوتاه بشه تا مردم راحت‌تر بتونن خرید کنن با توجه به گرونی گوشت مرغ. دیگه در جریان نیست خودتون دیگه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محسن ندیمی از اهالی محترم روستای شهرستانک در شهرستان رباط‌کریم استان تهران که در خصوص پرورش ماهی در روستای شهرستانک، مشکلاتی که باهاش مواجه هستن، پیشنهادشون برای بهتر شدن هم بازار فروش ماهی هم استقبال مردم از خرید این ماهی ها گفتن.
اینجا روستای ماست با هدف شناخت توانمندی های متفاوت روستاها. همراهان ارجمند برنامه روستای ما، امروز درباره پرورش ماهی در روستاها باز با شما صحبت میکنیم. منتها میخواییم هم از مدیریت آب بگیم و هم در خصوص نقش واسطه ها در بازار فروش با سرکار خانم دکتر نغمه نظری، مدیر شیلات و امور آبزیان استان تهران گفتگو کنیم. سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم از حضور شما. خب خانم دکتر، رفتیم روستای شهرستانک، آقای ندیمی رو باهاشون آشنا شدیم، حالا در خصوص مدیریت آب که صحبت کردن بیشتر این قصهشون از نقش واسطه ها بود. بیایم از واسطه ها شروع کنیم. گفتن چرا باید مثلا پرورش دهنده ماهی رو بفروشه کیلو 19 تومن، حالا بگیم 1 تومن هم حمله بار بهش بخوره، بعد بفروشن واسطه ها کیلو 40 تومن بدون هیچ زحمتی.
بله.
واقعا درست میگن؟ بله. ما واقعا خودمون ماهی رو میخریم کیلو 50 خورده 40 خورده، همون ماهی که مثلا به قول حضرت علی باید 25 تومن باشه. بله. 23 تا 25 تومن باشه، ما همون مبلغ 40-50 تومن میخریم، اصلا 25 تومنی گیرمون نمیاد.
بله درسته. عرض به خدمتتون که خب البته نوسان قیمت ماهی متاسفانه زیاده، چون ماهی محصول در واقع اساسی نیست و چون تعزیراتی نیست معمولا روی بحث قیمتش خیلی کنترل زیادی نیست، به جز مراکزی که به عنوان مثال تحت کنترل هستن، مثل مرکز تره‌بار، مرکزی که در سازمان معدن شهرداری ها هست، اونجا چرا در واقع قیمت فروش کارشناسی میشه توسط شیلا، توسط دامپزشکی، توسط خود در واقع بزرگوارانی که در سازمان معیدین وجود دارن قیمت کنترل میشه و کارشناسی میشه و با نرخ مصوب عرضه میشه. اونجا قیمت خیلی متعادل هست و اونجا قابل اطمینان تر هست، ولی بعضی جاها متاسفانه این کار انجام میشه. البته وقتی که ماهی بسته بنده میشه تو بعضی از مراکز مثل فروشگاه های زنجیره‌ای، چون پرت زیادی داره و هزینه دستگاه و غیر و زالک بهش تعلق میگیره، به خاطر این قیمت یه مقدار بالاتر میره ناخودآگاه. ولی به جز موارد دیگری، بله، اگر در واقع این دوستان شناختی از وضعیت بازار نداشته باشن و ندونن محصولشون رو کجا عرضه میکنن، این دلالانی که تو این بخش وجود دارن از شرایط استفاده میکنن و با سود چندین برابر، همونجوری شما فرمودید، بدون اینکه زحمتی بکشن از تولید کننده محصول رو میگیرن و اون رو در واقع عرضه میکنن. همینجاست که در واقع چند سال اخیر بررسی‌هایی که انجام شده و در واقع پیگیری‌هایی که انجام شده، نقش در واقع یک شناسایی بازارها و دومیش نقش تعاونی‌هایی که وجود دارن و میتونن از بدنه خود تولید کننده ها هستن، میتونن کمک زیادی رو بکنن به این قضیه. الان تو بخش شیلات کارهایی که انجام شده در سال گذشته انجام شد و خدا رو شکر نتیجه خوبی داریم ازش میگیریم، بحث واگذاری بازارچه‌ها و پایانه هایی هستش که اختصاصی دست خود تولید کننده است.
بله.
اتحادیه ها و تعاونی ها مرکزی رو دریافت کردن. عرض میکنم اول کار هست، خیلی باید در واقع روش کار بشه و پیگیری بشه تا اون چیزی که واقعا نیاز بازار هست در واقع به اون تبدیل بشه. ولی وقتی که شرایطش رو ما ایجاد بکنیم برای تولید کننده که بتونه محصولش رو خودش عرضه بکنه، مسلماً هم برای اون تولید کننده رغبت بیشتری رو خواهیم داشت برای بحث تولیدش، هم مصرف کننده و هم در واقع مجموعه دولتی که این در واقع وظیفه ذاتیش هستش. الان بازارچه‌های تو بخش، حالا تو خود شهر تهران رو من میخوام عرض بکنم، یه بازارچه‌ای تخصصی آبزیان داره ایجاد میشه، یکی دو موردش راه اندازی شده و امیدواریم که این رو بتونیم در کل روستاهای در واقع استان پراکنده بکنیم. حالا در فعلا بحث زنده فروشی شروع شده، مراکزی رو داریم احداث میکنیم. سال گذشته 12 مورد تأسیس شد در سال 97 از این واحدها که الان هم فعال هستن خدا رو شکر، که اینا دارن ماهی رو به صورت زنده عرضه، ماهی پرورشی در واقع واحدهای اطراف خودشون رو خریداری میکنن و عرضه میکنن به متقاضیان اکثران هم محلی هستن.
درسته. الان خود روستاییان عزیز ما بخوان تو این بازارچه های تخصصی حضور پیدا بکنن، باید چیکار بکنن برای اینکه ماهیشون رو بفروشن؟
این افراد میتونن یا عضو تعاونی در واقع آبزی پروران استان تهران بشن، میتونن با دفتر مادر مدیریت جهاد کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هماهنگ بشن، تماس بگیرن و این اعلام آمادگی رو بکنن که ما اینها رو با در واقع دوستانی که در تعاونی هستن لینکشون بکنیم. تعاونی یک بخشش بخش بازار هست که وظیفه در واقع هماهنگی با واحدهای کوچیکی رو که واقعا زمانی رو ندارن برای اینکه بخوان اختصاص بدن برای بحث شناسایی بازار، با این افراد هماهنگ میشن و محصولشون رو خریداری میکنن در جایی که حالا نیاز هست، چه در بازارچه‌های مصرف، حالا در جایی که خودشون میدونن کجا، در رستوران‌های مختلف، جاهایی که قیمت در واقع بتونن بهتری رو ماهی رو بفروشن، این ماهی رو در واقع اونجا توزیع میکنن و هم خیال در واقع تولید کننده راحت‌تر میشه، هم در واقع تأمین ماهی سریع‌تر انجام میگیره. میتونن این کار رو بکنن، ما مراجعه بکنن و اطلاعات خودشون رو بدن، همین که میتونن بیان و اگر تولید کننده هستن درخواست عرضه ماهی به صورت زنده رو بدن به